بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بعد از اون که حضرت فرمودند انبیا وسیله هستند تا انسانی که به جهت نزدیکی به شجره ممنوعه از بهش محروم شده است، از طریق توحید دوباره شأنیت استقرار در بهش رو پیدا کنه و بعد نقش انبیا رو بر وسط کشیدن، که نقش انبیا در دوران حبوب نقش برگشت به وحدت هست در فضای کسرت و به یه اعتبار اصلا نقش انبیا نقش یاد خدا در جان انسانها مستقر کردن است. این تأکید بنده رو التفات بفرما. اگر ما برسیم به این که کل حیات زمینی ما برای اینه که این قلب از یاد خدا غافل نشه، حالا همه چیز در این رابطه معنی حقیقی خودش پیدا میکنه. پوسیدن ها و انحراف ها معنی میده. انحراف چیه؟ غفلت از یاد خدا. پوسیدن چیه؟ گذران مقدار عمر بدون غلبه یاد خدا. هدایت چیه؟ حاکمیت یاد خدا در یک کسی که اومد رسید به این حالت که حیات زمینی یعنی غلبه یاد خدا. حالا اون طرفش همه چیز براش معنی حقیقی پیدا میکنه. انبیا معنی حقیقی پیدا میکنه، خیلی دوست داره انبیا را، چون انبیا اومدن معنی این رو نگذرن از بین بره. ائمه معنی پیدا میکنه، طاغوت معنا پیدا میکنه. وقتی میفرماد که آمنتو بالله و کفرتو به طاغوت، میفهمه داره چی میگه. مستحبه که آدم وقتی خواهد بخوابه بگید بسم الله و آمنتو بالله و کفرتو به طاغوت، اللهم احفظنی فی نامی و فی یقظتی. بعد می فرمان که این دعا اینقدر مهمه که هر کس بکنه حتما مستجاب شد. خب کسی که بفهمد آمنتو بالله یعنی آقا من متوجه شدم باید در زیر چتر وحدانیت مطلقه هستی باشم و به هیچ وجه دل نمی بندم به غیر این، غیر الله طاغوت است. مثال با یعنی این ذکر وقتی جا خودشه که طرف اول جا خودشه بشناسه تو عالم،
اگه خودش جا خودش نشناسه، خب جا این ذکرم نمیشناسه. میگه آخه چطوری با یه سطر آدم مستجاب و دعوه میشه؟ وقتی آدم خودش شناخت جاش را که جاش، قلبه وحدت حق است به قلبش. و کی بی جا و بی خود است؟ وقتی غیر حق، کسرت، هر چیزی ما رو از حق غافل کنه میشه طاغوت. میشه طاغوت. حالا ببینید جا پیغمبرت چقدر ارزشمنده. این که میگن یکی از بهترین دعاها صلوات بر پیامبر و آل پیامبر است. یعنی در واقع پیامبر صراط است، پیامبر راه ماست به سوی اون مقصد حقیقی. چرا؟ پیامبر اومده است که ما در این عالم معنی خودمون که غلبه وحدت است را گم نکنیم. حالا هر چه علاقه به پیامبر و پیامبری های واقعی آدم داشته باشد، این غلبه شدیدتر میشه، غلبه شدیدتر میشه، خیلی زندگی معنیش درست میشه. اکثر ما که در شبهیم و نمیدونیم حالا اینجا چه کار کنیم، اینجا چه کار کنیم، جامعه در گیره است، برای اینکه اصل قضیه رو ازش غفلت کرد. اصل قضیه، حتی بودن پیامبر تو این عالم برای برگشت به بهشت است. و بهشت یعنی مقام غلبه وحدت. حالا میریم جلو ببینیم. پس در واقع این از دست ما خلاصه صفر بگیرید و نگه دارین تا بریم جلو، تا آخر ما چیز میخواییم تو این قضیه گیر بیاریم. این که ما برای غلبه وحدت بر کثرت در این عالم آمدیم. یک. دو، غلبه کثرت، غلبه وحدت بر کثرت به واقع یعنی یاد خدا، به یاد خدا. اینا رو دیگه خودتون بلدین. قلب مقام حقیقی انسان است. پس اگه کسی در قلبش یاد خدا غلبه کرد، این تمام حقیقتش در مسیر مقصد است. ها؟ خب حالا شق سومو عرض میکنم و میرم سر مد. حالا که پس معنی بودن ما یاد خداست و این از طریق پیامبران تحقق پیدا میکنه، پس چی؟ سوم، دقت کنید، پس پیامبرا آمدن که به ما کمک کنن این عالم را آیت ببینی. همین. حالا عکسش، اگه این عالم را آیت نبینیم، تمام زندگیمون وارونه میشه. چرا؟ اگه این عالم را آیت نبینیم، پس در و دیوار عالم نمایش حق نیست. یعنی یاد خدا از در و دیوار به جان نمی نشینه. پس قلب ما بی یاد خدا میشه. اومدیم تو این دنیا که با یاد خدا وحدت رو غالب کنه. پس نمیشه. پس وارونه شدیم. پس تمام چیزا وارونه شد. پس دیگه هیچ چیز معنی خودش را دیگه نخواهد داد. وقتی ما معنامون گم شد، همه چیز معناش گم میشه. دوباره از اول خودتون برای خودتون مرور کنیم. انشاءالله خود فرمایشات حضرت خیلی کمک میکنه. کار باید کرد. میگن دائم کار کنید که یاد خدا تو قلبتون بمونه. خب نمیشه. راه داره. راه چیه؟ چشممون از طرف انبیا باز بشه همه چیز رو آیت ببینیم. این کار خیلی خوبیست، حقم هست. همه چیز وقتی مخلوق خداست پس آینه خدا، رابطه خدا با مخلوق رابطه ایجادیست، اشراقیست، رابطه تولیدی که نیست که لم یلد و لم یولد، رابطه تولیدی نیست که مخلوق جدا از خالق باشه، رابطه اشراقی است که مخلوق آینه خالق است، نمود است. پس وقتی آینه است پس میتونه نشون بده حقا. اگه ما نمیبینیم مشکل ما، این باید درست بشه. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. پیامبران را پشت سر هم در عالم هبوط، در دوران هبوط ما، هی فرساد تا اون فطرتی که تعهد کرد از ذاتن به توجه به رب، این فطرت چی بشه؟ حقش ادا بشه. خدا می فرماد که ما شما را در عهد الست خودتون شاهد گرفتی، خودتون گفتید که بلا شهدنا. خوب دقت کنید، این آیه را اشاره کردم ولی کمه. قرآن میگه که اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو شاهد گرفتیم، یعنی غیر را نیوردیم وسط، یعنی ذات خودشون آوردیم وسط. ذات خودشون خطاب شد الست و برب بکن، به ذاتشون خطاب شد ما ربتون شما نیستیم، رب این اون که شما را متعالی میکنه. قالو بلا شهدنا، همه گفتن آره میبینیم اصلا که تو رب ما. خب پس یعنی چه؟ پس ذات ما جنسش توجه به رب است و شهود رب است و اقرار به رب، درست شد؟ پس هر کس خواست اقرار به رب بکنه باید به ذاتش برگرد، هر کی خواست توجه به رب بکنه باید به ذاتش برگرد. پس در واقع علم بیرونی ما نیاز داریم یا بیداری درونی؟ بیداری درونی. ما علم بیرونی میخوام چیکار؟ علم بیرونی نهایتش برای دفع شبهه هست، رفع این مزاحمت هاست. ما اگه به خودمون بیاییم، خود ما آنچنانیم که رببین است. رببین یعنی هم خدا را میبینید هم به ربوبیت میبینید. خب برای همین مال شما حساب کنیم، اگه دوتا کار بکنیم همم خدا کمک میکنه. اولا تزکیه کنیم، یعنی موانع غلبه ذات رو حذف کنیم، تزکیه کنیم، هوسها، غرورها، کبرها، اینا رو کمش کن. از اون طرف هم ذاتو به کار بندازیم. رو این دومیش من یه خورده میخوام امروز بمونی. ذات یعنی قلب، ذاتو به کار بندازیم. اگر ذاتمونو به کار بندازیم، ذات ما یعنی قلب ما اگر راه افتاد، تمام اون حقایق رو خودش دارد. وقت ما دنبال قلبمون میریم یا قلبمون دنبال ما؟ خوب التفات بفرمایید. اگر که ما هوس رو به کار بندازیم، هوس رو به کار بندازیم، خب قلبمونم دنبال هوس میره. اگر بدنمون رو به کار بندازیم، مثلا چی؟ بدنمون برامون مهم باشه، خب بدنمون غذا میخواد، قلبمونم دنبال چی میره؟ غذا. تمام طلب قلبمون غذا میشه، تو طلب حقیقیش بیچاره نیست، بعدم قصه میخواد. حالا اگه قلبمون رو به راه انداختیم، حالا میگم چطور یواش یواش، خب قلب ما جنسش جنس خدابین است، جنسش جنس ربین است. خب میگم برو جلو، تو که خودت میبینی، برو جلو، راه بیو، ما هم پشت سره. این حادثه رو یه بار اشاره کردم، حالا میخوام تفسیر بیشتری عرض کنم، حتما شنیدین دیگه، در شرح حال آیت الله بهجت حفظ الله اشاره کردم. شاید ایشون خب میدونین 14 سالگی وارد نجف شده، یه مدتی که خدمت آیت الله قاضی بودن، این رسم شاگردای آیت الله قاضی بود است که حرکت میکردن از نجف به مسجد سهل شب، راه میافتن صبح میرسیدن. ناقل این خبر میگه که خود ایشون هم خب جزء اون شاگرد آیت الله قاضی، میگن صبح که رسیدیم اونجا همه بل اتفاق به آیت الله بهجت 17-18 سال اقتدا شد. ایشون میگه من صف دوم بودم، یه مرتبه دیدم روح آقا رفت جلو، خود بدن آقا به آقا اقتدا میکنه. این تا اینجا نقل خبر. حالا میخوام رو این یخت حرف بزنم، این چیه قضیهش؟ حالا البته این خیلی شما اگر انشاءالله دقت کنید، این زحمت کشیده است تا تونسته به جایی برسه. حالا برای این که ببینیم یخت حول قضیه، آیت الله بهجت 14 ساله وقتی میان نجف، میبینن یه پیر مردی توی صحن نماز میخونه، میگن غیر اون مردی که من در فومن میدیدم نماز خاص میخونه، غیر اون هیچ کی ندیدم مثل این نماز بخونه. یعنی چی؟ یعنی این آدم از اول شدیداً حساس بود. اسمش جهت روح در نماز کجاست؟ خب معلومه خود ایشون حساس از رو این قضیه، حس داره. خب یعنی چه؟ خب همین رو بگم، قلب هر جا بره میشه بفرسمش. این تمرین بخوایم بکنیم، همم تمرین کنیم، بخوایم نماز بخونیم، اولا قلب نماز بخوند، عقل نماز نخوند، خیالات هم نماز نخونه، حواس هم نماز نخونه، همه اینا میشه نماز بخونه. یکی نماز میخونه که بالاخره خدا بهش پشت نکنه، فقیر بشه، این بدنش نماز میخونه. یعنی چی را جلو فرسده؟ خب بدنشه، میخواد این بدن فقیر نشد، آبروش تو دنیا نشد، یا خیالاتش. یکی نه، عقلش نماز میخونه، طور نیست، عقلش نماز میخونه، فکر میکنه نماز میخونه. اون منم نماز فکری یا دعای فکری بعد از عبادتم خسته میشه، چون جنس نماز، جنس عقل جنس نماز نیست، تحمیل است به عقل. مثلا شما عقلین دعا بخونید خسته میشه، قلبید برسید. حالا یواش یواش، قلبی اگه کسی دعا بخونه عکسش است، اگه بدنش هم خسته شه، عقلش هم خسته شه، قلبش خسته نمیشه. بعضی ها رو دیدید به راحتی میتونن بشنن دعا بخونن. قلب خب حالا یواش، حالا عقل آسون تر از را بندازیم یا قلب و عقلا؟ گاهی دین مثلا تو کلاس های فلسفه
طرف یک ماه یک ماه نیم هی گیجه، بعد از یک ماه یک ماه نیم راه میفته، خودش قشنگ فکر میکنه، یعنی عقل رو راه انداختن یه مدتی وقت میخواد، خیلی کم دیگه. بعد از یه مدتی شما نیاز نیست تمام قواعد فلسفی رو از استاد بگید، خودتون هم فکر میکنید میرسید بهش. بعد این که شما فکر کنه استادم میگه، وقت استادم فکر کرده است، در بنیاد هر فکری این قواعد فلسفی هست. اما اگه کس، خب حالا شما چطوری عقلتونه به کار انداختی؟ خب رو مسائل عقلی، یعنی شرایطی که فکر کنید و فراهم کردی، خب فکر کردی. اگه کسی هم شرایطی که قلبش را بیفته و فراهم کنه، قلبش را بیفته. شرط اولش نیست که بپذیرد که قلبش را بیفته، این اولین شرط. تو درس فلسفه طرف میپذیرد که عقلش را بیفته، فشارم میاد. خود ما یادمونه گاهی خیلی اذیت میشدیم، ولی بعدم به ریش خودمون میخندیدیم که چه اذیتی، بیچاره اذیت نمیخواست. با خیالمون میخواستیم فلسفه بفهمیم، خب نمیشد، بعد خیاله گذاشتیم کنار، با عقلمون. این یخت سخت بود که از خیال درای. مثلا بنده یادم است که میخواستم حرکت جاری یا تخیل کنم، خب نمیشد. خیلی آنی که مدتی طول کشید که اصلا میگه جوهر چیزی است که میشه تخیل کرد، وقتی تونستم متوجه بشم که اصلا باید از تخیل درای تا به مفاهیم کلیه و معقولات برسی، حتی گفتنش آسونه، خب یخته طول کشید راحت شدی. جون چند دادم تا از این مرحله درد، ولی خب دیگه مشکل نیست. فقط اولش پذیرفته بودیم که اگر را اگر بریم جلو به نتیجه میرسیم. بعضی هم چرا بعضی ها سریعا پس زدن تو فلسفه، گفتن آقا فایده نداره. اون که رفتید نه بابا، خودش یه دنیاست. چون پذیرفته بودیم ول نکردیم، چون ول نکردیم بعد از یه مدتی استعداد تعقل کردنمون را افتاد. همه بچه‌ها چیز مهمی نیست تعقل، من خیلی براش مقام بالای این تعقل فلسفی را قائل نیستم. معتقدم بعضی ها میتونن این تعقل را نداشته باشن، ولی با زحمت های خوبی که میکشن به قلب، مقام قلب برسه، اون برای ما خیلی ارزش است. حالا چطوری ما به مقام قلب برسیم؟ یک، باور کنیم اگر قلبمون رو برا بکشیم، را بندازیم، چیز گرش میاد. این یک. دو، چطوری عقلتون را مینداختید، فکر میکردید، خب قلبتون هم را بندازید. چطوری؟ یعنی همین مسائل الهی را به قلبتون، با قلبتون ببرید جلو. نماز میخونید قلبتون بخونید. مثال آیت الله بهجت رو برای همین زدم. آیت الله بهجت بالاخره این معلومه است که یه مدتی اون مرد فومنی کی بوده که آقا خیلی شیدا شده است. مسلم اون نبوده است که فکر کنه در نماز بخونه، کسی بوده است که دلش را افتاده بوده است. اون پیر مرد نجفی چی بود از که آقا را متوجه خودش کرد؟ کسی بود که دلش را افتاده بود. پس معلوم است خود آقا دلش را میخواست از را بندست. از که؟ از همون وقت که فومن بود. نتیجه چی شده است؟ نتیجه چی شده است که در 17-18 سالیه قلبه همچی را افتاده است که بدن را دنبال خودش میکشه. این که میفرماد ما هم شاید باشه، بنده از اونا نیستم، حالا بگم هم اینجا یهو تعجب میکنی چرا ما این روزا این مثال رو میزنیم. بنده به خاطر لطفی که اساتید ما به ما کردن، بنده فقط مثالی میزنم که پشتش تایید علمی خوابیده است.
یعنی اگه سر علمی قضیه برابنده روشن نیست، من اصلا این خبر را بیبینم هم نمیگم. یادتون باشه شما هم همینطور، نمیشه هر چیزی را نقل کنی. خیلی چیزا تو این عالم، تو این کتاب و تو اینا به ما چه، ما با، یعنی حتی اگه این قضیه هم اتفاق نیفتاده بود، من حرفام همین ها بود که برای عزیزان میزدم، نمونه یه خوبی نداشتم. یه بار در یه جلسه بود، یه روح برزخی بود و به واسطه یکی حرف میزده اینا، آقایون بعد بیرون جلسه گفتن چی شد؟ گفتن نمونه یه بدی نیست. ما علممونه که از این چیزا نمیشه یاد بگیریم که، این که علم نشد که. اما اگر که علممون رو یاد گرفته باشیم، گاهی نمونه ها زودتر ما رو به نتیجه میرسونه. اینه التفات بفرمایید. نمونه خوبیست برای این که وقتی ما متوجه شدیم قلب اگر را افتاد بدن را هم دنبال خودش میکشید، این شهود برزخی این عالم در صف دوم نماز جماعت آیت الله بهجت شهود عالمانه است. درست میگه که قلب میره جلو، بعدن بهش اقتدا میکنه. و من میخوام امشب عرض کنم که اینو باید شما شروع کنید، منم شروع کنم. مثلا این که باب بحث با کردم، حالا ببینیم میخوام چی برسیم، یعنی شروع کنیم. تمام مبانی علمیشم میگم، ببینیم میشه یا نمیشه. اولا شما یه بودی دارید به نام قلب، این حس که اگر را نیفتید بعد از یه مدتی کرخ میشه، قلبم اگر را نیفتید کرخ میشه. پس روی این من خواهش میکنم، حیف شماست که مدتی یک سال، دو سال، پنج سال در جلسات دینی شرکت کنید ولی نتایج عملی نگیرید. هممون قلب رو باید را انداخت. چطوری را میفته؟ چه میدونم چطوری؟ حست چطوری را میفته؟ چون چطوری حست نره؟ خب میبینی دیدن که کاری سختی نیست، فقط یه اراده میخواد، بپذیریم که ببینیم. عقلتون رو چطوری را میندازی؟ خب استعدادهای ما خدادادیست، ما که ایجاد نمی کنیم حس و عقل و قلب رو، خدا ایجاد کرده. پس باید بپذیریم که راش بندازی. یخت کار فکری میکنیم، انگار خودتو اهل فکر شدی، اهل تجزیه و تحلیل شدی، اهل استدلال شدی. قلبا چطوری را بندازیم؟ هیچی آقا، بپذیریم که راش بندازیم. همین، حالا که راه انداختیم چی؟ حالا دوتا نکته. پس یه کاری کنیم قلبمون نماز بخونه. خب نکته دوم، تمام دین از طریق قلب اومده است. اگه این مسئله براتون حل بشه، یه نکته خیلی خوب حل شد. امامات جای درس نخوندن، فکرم نکردن. وای به امامی که فکر کرده باشید. اگه فکر کرده باشه، ببین چه خطری داره؟ وقت با فکرش یه چیزای گیرش اومده دیگه. خب وقت فکرا که نکرده است، یه چیزای گیرش نیومده است. پس علمش کامل نیست. من بیچاره باید فکر کنم. مولوی خیلی قشنگ میگه، ای علی که جمله عقل و دیده ای، میگه وجتهاد و وزتحری رسته ای. به نظر من خیلی بیت عالی است برای امیرالمومنین. وجتهاد، امیرالمومنین مثل یه مجتهد تلاش کرد و عالم شد. این برای من بیچاره خوبه. اگر امیرالمومنین مثل یه مجتهد تلاش کند و به یه جایی برسند، خب پس وقتی که اجتهادش نیمه کار است، پس علمش هم نیمه کار است. وقتی این دیگه امام معصوم بشریت دیگه به درد نمیخوره. تحری هم یعنی همین تحقیق و اینا که امام نمیکنه. امام یک قلب است. فقط شما از خودتون نمیپرسید مثلا حضرت امام سجاد علیه السلام چند صفحه یاد داشت کرده بودند و دعا ابو حمزه را به ابو حمزه سمالی گفتند؟ تو تاریخ تعالی شندن امام چیز یاد داشت کرده باشه؟ این حرف توهینه به امام. امام میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. این قلبی چیزیست. شما همینیم این دعا ابو حمزه یه لحظه گفته میشه؟ البته نبوغ عجیبی در اون زمان بودست که عرب چون دیگه خیلی یادداشت میکرد میتونستن بگیرن، حالا یا اونا یادداشت میکردن یا میگرفتن، چند تا میشدن بعد. اما این اگه حل بشه خیلی انشاءالله نکته توش هست. تمام دین، تمام روایات، تمام قرآن، تمام خطبه ها ظهور حقایق قلبی است. خب قرآن به قلب پیامبر نازل شده است. نزل به روح الامین علا قلبک، همین. خب حالا اگه کسی قلبش را بیفته تمام این قرآن براش آشناست. این یه طرف قضیه، طرف این براش. اگر میخواد قلبش را بیفته با علوم قلبی ارتباط پیدا کنه، نماز بخونه، دعا بخونه، روایت به قلبش بسپاره، روایت عرض کردم قلب را میفته، قلب میشه قلب. پس راش خیلی هست. دوباره از اول مشکل کجاست؟ قلب هنوز مثل بنده است و حرکت جوهری. اول که قلب را، مگه شما حس دونه بخواین را بندازین خیلی انرژی کمی میخواد. بچه بیچاره روزی که به دنیا میاد بکنم یه دو هفته بعدش چشماش میبینید، دو هفته طول میکشه تا این چشم ببینه، یخت نور که بهش بخوره یواش یواش میبینه. عقل بخواید را بندازید خیلی بیشتر باید سطمه بخورید، بلکه درجهش بالاتر از حسه. حالا قلب بخواید را بندازید، خب معلومه خیلی بیشتر. راشو پیدا کنید، یک امیدوار بشید، دو عمل کنید، سه تمام میشه کار. حالا پس چندین وقت با ما تو این قضیه باشید تا حالا این پس پیامبرا چه کمک بزرگی به ما میکنه. شما مثلا میرین خدمت معصوم، خدمت اهل البیت، یعنی چی؟ میگن ای قلب، این قلب را بنداز. در واقع یا فتح، اینا مسیر فتوح الهی هم. امامو که امامو منتظر موندن یه چیزی من. از امام پرسیدن که آقا، از امام حاجی ظاهرن، آقا چی طوری فهمیدیم که امامید؟ فرمودن یه مرتبه احساس یک ذلت و خاری عجیبی در مقابل خدا کردم، تمام علم امامت در ازای این ذلت که من هیچم، هیچ هیچ پیدا شد. آدم یخته روی این حرف کنی کار میبره، این حتی این برمه سال کردن چه سر میگن آقا ائمه چه اسراری به ما دادن. خب همین یه سره، همین که امام فرمودن یک احساس زن. این کلی دریچه معرفت جلوی چشم ما باز میکن. خب پس پیغمبرا اومدن که قلب را بندازن. قلب یعنی چه؟ یعنی فطرتی که خدا رو دیده است، ربوبیتش هم دیده است، اقرارم کرده است. پس هر چه ما به قلبمون برگردیم به اون مقام رؤیت حق برمیگردیم. به مرور طول میکشه، طول کشیدنش یه مسئله است، این که بهترین نتیجه از این طریق گیر میاد مسئله مهمی است. فرمودن که حالا معنی اون جمله که اون جلسه اشاره کردیم، و یذکروه منسی نعمتهی، نعمتی که فراموش کردند و یادشون بود. ما در بهش هرچه می دیدیم آیت حق می دیدیم. این شجره مزاحم بود که گفتن به اینم نزدیک نشید. ما در مقام اتصال بودیم، به شجره نزدیک شدیم، گرفتار کسرت شدیم، دیگه آیت ندیدیم.
نعمت ارتباط با حق، نعمت معرفت قلبی به حق از دست رفت. حالا پیغمبر آمدن که چی؟ اینا برگردونن ما را، برگردونن به نعمت یاد حق به معنی حقیقیش.
و یحتج علیهم به تبلیغ. خیلی عالیست، حیف. و با رسوندن حقایق نبوت به ما، حجت را به ما تموم کرد. یعنی چی؟ یعنی هیچی کم نگذشته، هیچی کم نگذشته. یعنی واقعا از طریق پیامبرا میشه که ما تمام اون چه که از دست داده ما به دست بیاریم. و چی؟ و یسیرو لهم دفائن العقود. سوره شنیدی؟ سوره یعنی انقلاب، برانگیزاندن. و یسیرو لهم، برانگیزاندن برای اونها. چرا؟ عقل دفن شده. دوباره دقت کنید، در دین عقل و قلب در یه مرتبه است. عقل محمدی صلوات الله علیه و آله همون قلب محمدی صلوات الله علیه. نگاه کن، زمین فرماد چه؟ افلم یسیرو فل ارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها. آیا اینها در زمین سیر نمی کنند که برای اینها قلبی پیدا بشه که تعقل کنند به وسیله آن؟ یعنی قلب عقل است. این نبش میگن عقل قدسی، عقل ریاضی نه، این یه ابزار است. عقل ریاضی و عقل فلسفی کاری به ائمه نداره. پیغمبران نیومدن عقل فلسفی ما را برانگیزانند. این ارسطو و افلاطون و اینا، من نمیگم بده، من میگم اگه در خانه اهل البیت بسته نشده بود، بیچاره، خدا رحمتش کند، فارابی و ابو علی سینا و سهروردی را، اگه در خانه اهل البیت بسته نشده بود، این بیچاره های مظلوم پر زحمت مجبور نبودند به کمک عقل ارسطویی یه مقدار از دین را ارائه بدن. خدا لعنت کند اونهایی که در خانه اهل بیت و بستن، که ما مجبور شدیم معرفت و از فارابی و ابن سینا و سهروردی رحمت الله علیهم بگیریم. ما نیاز نداشتیم. من نمیدونم این جنگی که آقایون گاهی میکنن تو حوزه ها اصلا چه جای جنگ داره. بابا جان در میان آن فلسفه ما رو از عشق دینی وا کرده است. بابا موقعیت ها بشناسید. همین حالا که من شما اینجا نشستیم، شما بخواهید نقاید اینقدر که صدها سال است با عقل فلسفی زندگی میکنید، نمیشد این ملت برسن به جایی که با قلب معنوی اهل البیت زندگی کنید. مال امام زمان است، سلام الله علیه و آله. این که میشنوین در زمان، اصلا در زمان امام زمان همه چی عوض شد، اولین چیزی که نیاز است اونجا قلب امامت و ولایت میاد به صحنه، یه چیزیست اون. ولی آقا این دعوا بی جاییست. در خانه جالب است، این فارابی که مؤسس فلسفه اسلامی است و هیچ جام یک کلمه از اهل البیت اسم نبرده است. همه اهل سنت متوجهن که این شیعه است، قایم کرده است. جالبه با حتی فیلسوفای خیلی متعصب اهل سنت که نمیخوان هیچ کس شیعه باشه، میگن فارابی شیعه است، قایم کرده است. خب ما اینجا بگویم فارابی بده؟ فارابی دست در این فضا حرف از اهل البیت بزنه فایده نداره، فضا مسموم است. اون اشعری، ببخشید، اون معتزلی
یونان زده متعصب که خدا و پیغمبرش شده از افلاطون و ارسطو، ببخشید تازه افلاطون هم نه، ارسطو، اونم اشعری که تحجر و حماقت، حالا این بزرگان اومدن یه کاری بکنه. اما جای اینا را باید بشناسید، جای اینا درد گرفتاری اینجوری مطرح کردن. ما امروز نداریم، متاسفانه استاد نداریم. اگر داشتیم که میتونستن معرفت اهل بیت را از طریق قلب اهل بیت ارائه بدن، ما راه صد ساله را یک شبه طی میکردیم. نشده است. هنوز اون نوری که باید شیعه بگیره، به ندرت یه عده‌ای بودن که اونا پیش خودشون بود. حالا دوباره برگردیم. پس میخوام عرض کنم که عقل، پس اینجا که میفرماد پیامبران آمدن که عقل دفن شده را برانگیزاند، این اسمش عقل قدسی است، نه عقل تکنیکی و ریاضی، نه عقل استدلالی. ابدا از این عقلای استدلالی برای اون صعود عالی ائمه نمیخوای مشکل نداشتن، چیزایی به طرف میدادن، اون چنان بود قلبش بیدار میکردن که تمام این مسائل عقلی را داشت، اما در شعف و شیدائی و شور داشت. به قول یکی از آقایون فرموده بودن به آیت الله جوادی که آیت الله طباطبایی تو ربناشون که میگن ربنا آتنا، خدای برهان صدیقی نمیگن یا برهان امکان و وجوب را؟ هیچ کدوم. برهان صدیقی نه امکان و وجوب، اینا مال این است که ما اینجا رفع شبهه کنیم. علامه طباطبایی با قلبش میگه ربنا. خب این قلب خودش خدا را میشناسد، برهان نمیخواد. البته دوباره تاکید کنم، گاهی من و شما گرفتار شبهه که میشیم، شک که میشیم، این برهانا به درد میخوره. نمیخوام بگم به درد نمیخوره، یکی از راه‌های رفع شبهه برهان است. البته باز اون که برهان بلد نیست چی، اونم با خودش میجنگه، حل میشه، حمله میکنه. شیطان یک آدم باسوادیه، حمله میکنه قشنگ با استدلال منطقی نفی خدا میکنه. خب کسی که استدلال داره، خب جوابش میده، راحت میشه. کسی که استدلال نداره، منتظری یه نوری میمونه که بخوره سیاهی شیطانو ببره. اهل قلبم گاهی گرفتار میشن. تازه شما وقتی قلبتونم را بیفته، اینجور نیست که گرفتار نشین، گرفتار میشی باشه، ولی منتظر میمونید، فرق میکنه. به جای اینکه کتاب ورق بزنید، منتظر میمونید، خودتون ورق میزنید، یه نور اومد این شبهه را برطرف کرد. میفرماد پیامبرا اومدن که و یسیر لهم دفاعن العقول، برانگیزانند در اینها و برای اینها چیا؟ عقل دفن شده. تمام بحث من تو این دوتا کلمه آخر است. پس معلوم است ما یه عقل معنوی قدسی داریم که این در اثر اطلاعات غلط و اعمال غلط دفن شده. راهش چیه؟ راهش اینه که با تزکیه و با شنیدن در دستورات پیامبر، این عقل خواب رفته یه دفع شده بیدار بشه. تموم شد. اینا میگن حکمت. پیر مرد و پیر زنه مومن ما چیزایی بلدن که ما تو هیچ کتابی پیدا نمی کنی. عقل قدسیشون بیدار شد. دومیش رو بابش رو میکنم جلسه بعد، باید روش کار کنم. تمام این جلسه باید بمونید برای جلسه بعد. و یروهم الآیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع. و یروهم، پیامبر اومدن که آیات
مقدره تو این چند شکل اومده است، ما گرفتار این چیزا نیستیم که مقدوره بعضی کتاب نوشتن مقدره نوشتن، فرق هم نمی کنه. پیامبر آمدن که نشان ما بدهند که تمام این عالم آیت هست، رو اینش بمونید. آیت هست یعنی چی؟ یعنی نمایش حق هست. شما میبینید؟ من که نمیبینم. من اگه به حسم نگاه کنم دیوار میبینم، به عقلم نگاه کنم این دیوار رو وسیله طاق میبینم، اگر به درخت نگاه کنم چوب میبینم، اگر با عقلم به درخت نگاه کنم میگم چه خوبه، چیز خوبی است تو این دنیا، باریکلا خدا که این درخت ها درست کرد که تهویه بشه ده اینا. اگه با قلبم بتونم نگاه کنم اون وقت ندیگه حق میبینم در جلوه حی، حق میبینم در جلوه لطف. این سومیش سخت است. پیامبر اومدن که ما آیت ببینیم هستی را. حالا بعد میفرمان حضرت روحی فدا که چطوری آیت ببینی. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا و به حقیقت امام زمان اون چه مواهب عالیه به اولیاء در این ماه رجب مرحمت می فرمایی، خدایا با لطف و کرمت از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات ما در مقابل ساحت قدسیت قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به لطف و کرمت به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.